با نام و یاد خدا، سلام و درود به همه شنوندگان در عمق.
من منصور براتی هستم و این 195مین شماره پادکست در عمق. در عمق با هدف واکاوی دقیق روندها و تحولات مهم خاورمیانه و جهان تهیه میشه. در این پادکست هر هفته در 5 قسمت مجزا تازه ترین تحولات، مهمترین روندها و چهره های اثرگذار در غرب آسیا رو مرور میکنیم. این پادکست به همت خبرگزاری تسنیم و با رویکردی تحلیلی و مستند تلاش میکنه تصویر شفافتری از تحولات خاورمیانه و جهان ارائه کنه. با توجه به اینکه به سالگرد سقوط حکومت بشار اسد در سوریه و به قدرت رسیدن هیئت تحریر شام رسیدیم، قصد داریم در این اپیزود راهبرد اسرائیل در سوریه جدید رو مورد بررسی قرار بدیم. برای این امر به این سوالات پاسخ خواهم داد. 1. واکنش اسرائیل به سرنگونی حکومت اسد چی بود؟ 2. راهبرد اسرائیل به طور کلی در سوریه و در قبال نظام جدید این کشور چی بوده؟ و 3. واکنش های دولت موقت سوریه در قبال سیاست توسعه طلبانی اسرائیل در این کشور چیا بوده؟ خب سوال اول اینه که واکنش اسرائیل به سرنگونی حکومت اسد چی بود؟ اساساً در دوره‌های قبلی در حقیقت اگرچه که حکومت سوریه جزو در واقع محور مقاومت به حساب می آمد که با ایران ارتباط نزدیکی داشتند، اما ما شاهد این بودیم که تا قبل از سال 2011 دولت اسرائیل خیلی موافق تغییر حکومت در سوریه نیست. علتش این هست که اصلی ترین اپوزیسیون در سوریه در اون سالها به صورت سنتی اخوان المسلمین بود و خب اخوان المسلمین در منطقه شامات گرایش ضد اسرائیلی در واقع داشته و خب ما میدونیم که حماس هم در بین فلسطینی ها گروه اخوانی فلسطین به حساب میاد. بنابراین این تا سال 2011 است. از 2011 کم کم این سیاست سنتی اسرائیل متحول شد و دیگه از سال 2018 به بعد، زمانی که حکومت اسد بعد از اعتراضات تا حدی تونسته بود خودش رو مستحکم بکنه، در واقع ما شاهد این هستیم که سیاست اسرائیل به سمت نوعی مهار حرکت کرد، مهار فعال، و اجازه نمیداد که مثلا ایران در مناطق نزدیک به مرز اسرائیل پایگاه ایجاد بکنه. تا سال 2024 تقریبا این وضعیت ادامه پیدا کرد و نهایتا در جریان تحولاتی که منجر به تغییر حاکمیت در سوریه شد، اسرائیل در واقع اون سیاست سنتی رو کامل کنار گذاشت و به مجموعه جدیدی که میخواست به قدرت برسه کمک‌هایی هم کرد. مثلا اقداماتی که در حقیقت برای جلوگیری از کمک رسانی به حکومت بشار اسد توسط متحدان خارجیش در واقع میتونست انجام بشه رو اسرائیل در دستور کار قرار داد. واکنش لفظی اسرائیلی ها هم جالب بود. زمانی که در واقع حکومت تحریر شام تثبیت شد تا حدی در شهرهای مختلف سوریه، ابتدا وزیر خارجه اسرائیل آقای گیدئون سعر واکنشی که نشون داد این بود که از این اتفاق استقبال کرد و گفتش که ما خوشحالیم که بالاخره ملت سوریه در همسایگی ما توانست مثلا اون حکومتی که مد نظرش نبود رو کنار بزن. بلافاصله دستگاه‌های نظامی به گیدئون سعر در واقع واکنش نشان دادن و این اقدام رو تقبیح کردن و اعلام کردن که ما در امور داخلی سوریه اساساً خوشبینی و بدبینی نباید ابراز بکنیم و در واقع ادبیات مقامات هم به سرعت به سمت یک نگاه خونسا و حتی منفی رفت و مثلا خود آقای گیدئون سعر در اظهار نظر بعدیش اعلام کرد که این مجموعه‌ای که به قدرت رسیدن یک گروه جهادگرایان غیر منتخب هستند. و به همین دلیل در حقیقت اعلام کردند که در حقیقت ما کاری با اینها نداریم و منافع خودمون رو دنبال خواهیم کرد. خیلی در واقع دو طرف، در واقع اسرائیلی‌ها سعی کردن واکنش خوشحالی از خودشون بروز ندن نسبت به این تحول و در واقع نسبت به سقوط اسد و به قدرت رسیدن حکومت جدید به رهبری جولانی یا احمد شرم. خب سوال بعدی اینه که راهبرد اسرائیل در سوریه چی بوده و نسبت به نظام جدید سوریه اسرائیل چی کار کرده. خب ببینید، اگرچه که در واقع از بین رفتن حکومت اسد به نفع اسرائیل هم شد، اما نسبت به اسرائیل نسبت به حکومت جدید و حکومت موقت آقای احمد شر هم خیلی بدبینی داره و در واقع نباید اینطور تصور کرد که حکومت احمد شرع رو اسرائیل یک حکومت متحد با خودش میدونه. خیر، اینطور نیست. اولین اقدام که در واقع این در واقع در چند سطح این راهبرد رو میشه دسته‌بندی کرد، یکی ورود مستقیم و اشغال برخی نواحی که اسرائیلی‌ها انجام دادن در منطقه کوه هرمون و شهر قنیطره و مواضع کلیدی که نزدیک به استان درعا و استان قنیطره در حاشیه مرز و منطقه در واقع جدایی نیروها از هم در سال 1974 بوده و این مناطق در واقع به تصرف اسرائیل در آمده در این منطقه در این دوره. نکته دوم و اقدام دوم، ستون دوم، حمایت از اقلیت‌ها به عنوان ابزار نفوذ و مداخله در سوریه بود و سومین اقدام هم حمله به ظرفیت‌های استراتژیک ارتش سوریه برای از بین بردن و تضعیف اونها بوده که در هر سه سطح اسرائیل‌ها سعی کردن جلو برن. و خب در حوزه استفاده از حریم هوایی سوریه هم به نظر میرسه اسرائیل در این مدت با خیال آسوده تری این اقدامات رو انجام داده و به نظر میرسد که اسرائیل از حریم هوایی سوریه برای عملیات نظامی هوایی علیه ایران در جریان جنگ 12 روزه هم استفاده کرده باشه. این هم در واقع مسئله بسیار مهمی است. البته در این مورد به نظر میرسه با رضایت حکومت احمد شرع انجام شده. احمد شرع از این اقدام و از این امکانی که مثلا فراهم کرده برای اسرائیل ها سعی کرد استفاده کنه برای اینکه با اسرائیل ها هرچه سریعتر به یک توافقی برسه. خب اما موضوع دیگر بحث در واقع این هست که خب حالا واکنش نسبت به نظام جدید چیه در نهایت. خب نظام جدید از همون ابتدا اعلام کرده بود که مایل به عادی سازی روابط با اسرائیل هست، اما اسرائیلی‌ها برای این موضوع عجله نداشتن و میخواستن ابتدا ظرف یک سال آینده اقدامات خودشون رو به صورت مستقلانه و خودسرانه انجام بدن و مناطقی رو در اشغال قرار بگیرن از سوریه، به دروزی ها و کردها کمک هایی که مد نظرشون هست بکنن و اونها رو، یا حتی مثلا علوی ها، چون در مورد علوی ها هم اسرائیل ها در رسانه هاشون خیلی صحبت دارن میکنن، در مورد علوی ها هنوز ندیدیم اقدام عملیاتی بکنن برای کمک به علوی ها به عنوان یکی از اقلیت هایی که در واقع مورد توجه اسرائیل هست. ولی خب در مورد دوروزی ها بسیار فعال عمل کردن و زمانی که لشکرکشی کرد حکومت احمد شرع و نیروهای در واقع حاشیه نشین و بادیه نشین رو فرستاد، وارد شدن اسرائیلی ها و حملاتی رو انجام دادن به نهادهای مختلف نظامی سوریه، حمله به وزارت دفاع سوریه در دمشق، حمله به کاخ ریاست جمهوری و حمله به صدا و سیما در واقع دمشق انجام شد که خب قابل توجه بود و اسرائیل در واقع سعی کرد نشان بده که در این مورد شوخی نداره. اما خب با فشار و درخواست آمریکا دو طرف با هم گفتگوهایی رو داشتند درباره مسائل امنیتی و به سمت یک توافق امنیتی حرکت کردند و این روند ادامه داشت تا اتفاق در حقیقت بیت جن افتاد و در اونجا گروهی از مردم محلی با اسرائیلی ها درگیر شدن، با یکی یگان نظامی اسرائیلی، و یک سری از اسرائیلی ها رو بهشون شلیک کردن که کشته به نظر میسه اسرائیل نداده، ولی یک سری از افراد وضعیت وخیمی رو پیدا کردن. فردای اون روز و روزهای بعد اسرائیل حملات هوایی شدیدی به بیت جن داشت و مذاکرات امنیتی رو هم با دولت احمد اشعر متوقف کرد به صورت موقت و هنوز مذاکرات از سر گرفته نشده. به نظر میرسه که این وضعیت در حقیقت در طول این یک سال گذشته در واقع ادامه پیدا کرده و اسرائیل خیلی مایل نبود که به سرعت وارد عادی سازی روابط با سوریه بشه، اما به دلیل فشار آمریکا دو طرف در واقع چند مرتبه با هم دیدار کردن و به یک توافقاتی رسیدن. ترکیه خیلی تلاش کرده بود قبل از اینکه جوش بده این معامله رو، که در این مورد هم موفق نشد، و تا زمانی که اماراتی ها وارد قضیه نشدن و آمریکایی ها و دونالد ترامپ وارد موضوع نشد، اسرائیلی ها اساسا حکومت احمد اشعر رو جدی نگرفتن. خب، واکنش های دولت موقت سوریه در قبال سیاست توسعه طلبانه اسرائیل چی بوده؟ بسیار واکنش های منفعلانه ای رو دولت موقت سوریه، حکومت جدید، از خودش در قبال اسرائیل نشان داده. عملا اون اشغالگری رو نادیده گرفته و به یک سری در واقع محکومیت های لفظی در واقع مقامات سوری بسنده کردن در طول این مدت. مثلا یک بار آقای احمد اشعر اعلام کرد که ما میتونیم به جنگ اسرائیل بریم، ولی از بین جنگ و امنیت کشور میخوایم امنیت رو انتخاب بکنیم. و همین اخیراً اعلام کرد که در حقیقت اسرائیل برای فرار کردن از کشتار وسیع مردم در غزه حالا داره به سوریه حمله میکنه و در واقع حمله به سوریه رو سرپوشی بر اون کشتارش وسیع در غزه قرار داده. یک مقداری شاید بشه گفت ادبیات احمد اشعر هم تندتر شده در قبال اسرائیل، ولی خب اساساً وارد اقدام عملی نشدن. تنها اقدام عملی که در سوریه پسا اسد در قبال اسرائیل انجام شده، یعنی اقدام عملیاتی و در واقع حمله به نیروهای اسرائیلی، همون حادثه بیت جن هست که اون هم توسط مردم انجام شده و مشخص نیست که در واقع اون مردم چه نسبتی با حکومت احمد اشعر داشتن، جزء طرفدارانش بودن، جزء تحریر شام بودن یا خیر. و در حقیقت به نظر میرسه این روش منفعلانه رو احتمالاً ادامه خواهند داد سوری ها. در آینده دولت مرکزی سوریه قصد داره که احتمالاً با کردها وارد یک درگیری بشه و در نیاز به کمک ترکیه در این مورد داره و این موضوع احتمالاً حساسیت های اسرائیل رو بیش از پیش برخواهد انگیخت، مثل موضوع دوروزی ها به بهانه دیگری برای مداخله در سوریه احتمالاً تبدیل خواهد شد. باید ببینیم که در آینده به چه سمتی در واقع حرکت خواهد شد و در واقع دو طرف چطور همدیگر رو میخوان تحمل بکنن. با سپاس از اینکه وقت ارزشمندتون رو به ما سپردید و 195مین شماره در عمق رو شنیدید. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم و در روز دوشنبه 17 آذر ماه 1404 تهیه و منتشر میشه و به موضوع راهبرد اسرائیل در سوریه جدید اختصاص داره. در عمق همچنان همراه شماست تا با نگاهی موشکافانه تصویر روشن‌تری از لایه‌های پنهان و آشکار تحولات خاورمیانه رو به شما ارائه کنه. تا شماره بعدی که روز سه شنبه 18 آذر ماه منتشر میشه، خدا نگهدار شما.